بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
بسترم بود که آیا غبن کاشف است از خیار یا سبب تحقق خیار غبن می شود؟ فرمودن که هر دو گول از کلمات علما و فتاوای اونها استفاده می شود. متایشون خواستن نزاع این دو گروه را لفظی بکنند. بگویند که اصلا هر دو وجه را ما به یک وجه می توانیم ارجاع بدهیم، چون منظور از خیار نیست. چیست؟ اگر سلطه فعلی هست که به فعل ذوالخیار اعمال کند، خب این چه معلوم است، متوقف بر علم به قبل است. انسان علم به قبل نداشته باشد چگونه میتواند اعمال خیار را بکند؟ اما اگر نه، منظور این است که حقی برای او ثابت میشود، منظور ثبوت حق است، اونجا ما میتوانیم بگوییم که حتی قبل از علم هم این خیار دارد. قبل از آنی که علم پیدا کند، این حق برای او ثابت است. از اونهایی که میگویند سبب است، منظورشون از سبب بودن چیست؟ یعنی سبب بودن برای اعمال خیار. اونهایی که میگن کاشف است، یعنی کاشف از ثبوت حق است. از نزاع حقیقی میان این دو گروه وجود ندارد. بعد فرمودن آثاری که برای خیار است، این آثار هم متفاوته. بعضی از این آثار هست برای خیار که بر سلطه فعلی مترتب می شود. سلطه فعلی یعنی چی؟ یعنی علم به خیار دیگه. چون علم به خیار نباشد، سلطه فعلی حاصل نخواهد شد. بعضی از این آثار هست که علم به خیار، اون وقت بالفعل سلطه پیدا می کند. قبل از علم به خیار چه سلطه بالفعل نخواهد داشت. نظام فرماد که بعضی از آثار است که بر سلطه فعلی مترتب است، مثل سقوط با تصرف. بگیم خیار ساقط می شود به واسطه تصرف. خب این متوقف بر چیست؟ من علم به خیار داشته باشم، به واسطه تصرف اون خیار ساقط بشود. لذا قبل از علم، قبل از علم به قبل، این با تصرف ساقط نخواهد شد. یا مثلا تلف، قبل از ظهور قبل، تلف از مغبون هست. بعضی از آثار است که نه، مترتب بر حق واقعی است، مترتب بر ثبوت حق است. ولی اونچه نسبت به قبل علم حاصل نشود. مثلا اسقاط خیار بعد از عقد و قبل از ظهوری، اینا با هم معامله می کنن. قبل از آن چه قبل ظاهر بشود، بله این خیار خودش را اسقاط می کند. میگه اگر مغبون هم شده باشم ها، اسقط تو خیاری. این متوقف بر ظهور قبل نیست، ولی قبل ظاهر نشده می تواند اسقاط بکند. این هم یه از پس اثری است که متوقف بر علم به قبل نیست، متوقف بر ثبوت حق است. اگر حقی برای او ثابت باشد، بگه من اون حق را اسقاط نمودم. و اما دسته سوم اون آثاری است که یتردد و بین الامرین، مردد بین امرینه. مردد بین امرینه یعنی احتمال این هست که اینها متوقف بر علم به قبل باشد و یا احتمال این است اینا متوقف بر ثبوت حق باشد ولو علم به آن حاصل نشود. بعضی از آثار هم این چنین است. مثل ایشون مثال میزنن که تصرفات ناگله، مثل تصرفات ناگله که مثلا شخص بیاید یه تصرفاتی را بکند مفوت حق ذی‌الخیار باشد، من علیه خیار که در ما نهروی غابن هست دیگه، غابن بیاید تصرفاتی را بکند که حق ذی‌الخیار فوت بشود، این گفتن چه جایز نیست، این تصرفات جایز نیست، ولو قبل از علم به قبل. خب این تصرفات جایز نیست، این حاکی از چیز؟ حاکی از این است که حقی ثابت باشد این تصرفات ممنوع خواهد بود، ولی اون که اینها علم به قبل پیدا نکرده باشند. مثلا فرض کنید بایه یه جنسی را فروخته است، یه چیزی را از مشتری گرفته است، غابن خودش میداند ها اون را مغبون کرده است، ولی مغبون چه علم به قبل خودش ندارد. اینجا گفتن غابن در این سمن نمیتواند تصرفاتی را بکند چه موجب از بین رفتن این سمن بشود. چرا نمیتواند؟ چون آخه این عقد هنوز ثابت نشده است، مفوت حق ذی‌الخیار است. غابن اگر بیاید در سمن چنین تصرفاتی را بکند، حق ذی‌الخیار را فوت داده است، تفویت نموده و این جایز نیست. خب این مسئله چی گفتن این تصرفات ممنوع است، چه چیزی را میرساند؟ اونن لمن استفاده اونده چی گفتن چنین تصرفاتی را این نمیتواند انجام بده، قابل نمیتواند انجام بده. این معلوم شود که این حق خیار هست دیگه، اگر حق خیاری نباشد چرا این ممنوع باشد؟ قبل از علم به قبل این حق خیار یعنی خیار قبل ثابت است، مانع از تصرفات قابل چیز حق خیار است. اگر حق خیار ثابت نباشد بگویم خیار چه ثابت می شود؟ بعد از علم به قبل، معقول علم به قبل پیدا کند اون وقت خیار قبل ثابت می شود. خب الان خیار نباشد قابل چرا ممنوع باشد از تصرفات؟ پس این دلالت می کند چه این ثابت است، حق خیاری ثابت است، ولی هنوز معقول با آن علم پیدا نکرده است. اما اگر بگویم که نه تصرفات ممنوع نیست، در سایر خیارات هم ممنوع باشد، در اینجا ممنوع نیست، در قبل ممنوع نیست، این چه چیزی را دلالت می کند؟ اگر بگویم ممنوع نیست، خیار ندارد دیگه. این حالا راجع پس سه نوع آثار شد، آثاری که بر سلطه فعلی مترتب می شود، آثاری که بر ثبوت حق مترتب می شود، و آثاری که یتردد بین الامرین. عبارت را ببینید، ثم ان الآثار المجعوله للخیار، آثاری که برای خیار قرار داده شده، بینما یترتب علی تلک السلطنت الفعلیه، بعضی از این آثار مترتب بر سلطنت فعلی است. سلطنت فعلی کی هست؟ علم به قبل دیگه، مغبون علم به قبل پیدا کند سلطه فعلی خواهد داشت. مثلا چه اثری مترتب بر آن هست؟ که سقوط به تصرف، مثل سقوط با تصرف، میگه مغبون تصرف کند خیار او ساقط می شود. کی ساقط می شود؟ علم به قبل داشته باشد، سلطه فعلی داشته، بلا علم به قبل نداشته باشد تصرف او چه موجب سقوط خیار نخواهد شد. علم مغبون فانه لا یکون، یعنی سقوط با تصرف مغبون این نمی شود الا بعد از ظهور قبل، مجرد بعد از آنی که قبل ساقط بشود، ظاهر بشود، اون وقت خیار ساقط می شود. فلا یسکتو قبله، یعنی لا یسکتو خیار قبله، قبل از ظهور قبل، قبل از ظهور قبل که مغبون اطلاع پیدا نکرده خیارو ساقط نمی شود. کما سیدی و منه التلف، از جمله اون آثار که بر سلطه فعلی مترتب می شود تلف است. فإن الظاهر انه قبل ظهور الغبن المغبون اتفاقا، ظاهر این است که قبل از ظهور غبن اگر این تلف بشود ها، این از چه کسی است؟ از مغبون است. این قبل از ظهور غبن تلف بشود از مغبون است، یعنی قبل از ظهور غبن زمان خیال نیست دیگه. چون اگر زمان خیال باشد ها، اما یه قاعده داریم، این بارها گفته شده است که التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، در زمان خیار تلف بشود از چه کسی تلف شده؟ از کسی که خیار ندارد. غابن خیار ندارد یا مغبون؟ غابن خیار ندارد دیگه، تلف باید از اون محسوب بشود. در حال که قبل از ظهور غبن گفتن تلف از چه کسی محسوب بشود؟ از مغبون. این چه چیزا میرساند؟ خیار ندارد. قبل از ظهور غبن اصلا خیاری وجود ندارد. ظاهر این است که قبل از ظهور غبن از مغبون است اتفاقا. البته این بنابراین است این قاعده خیار غبن را هم شامل بشود. این قاعده را میخونیم در احکام خیار، التلف فی زمن الخیار. این سه تا خیار را چه قطعا شامل میشود، خیار مجلس، خیار شرط، خیار حیوان. اما آیا غبن را هم شامل میشود یا نه؟ خب اینجا بعضی ها گفتن شامل میشود، بعضی ها گفتن شامل نمیشود. این چه میگوییم ظاهری نصر غبن از مغبون هست؟ اگر قائل بشویم چه قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این عمومیت دارد و شامل میشود لمثل خیار الغبن، مثل خیار غبن. اگر این را شامل بشود، خب قبل از ظهور غبن این تلف بشود بر عهده چه کسی؟ میگیم مغبون است دیگه. خب اگر زمان خیار بود به عهده چه کسی بود؟ غابه. کما جزم بهی بعضون که شامل میشود و تردد فیه آخر، که بله شمولش فیه تردد هست.
ظهور غبن در ظاهر یا باقی؟ نباز غبن ظاهر الله قبل از ظهور غبن ده.
خیار نیست دیگه.
بزرم این دلم ساته غبن بارت ورد به متوجه داره.
بله دیگه. در واقع غبن هست. ولی این علم ندارد. خیار نیست. چون اگر خیار باشد ها، باید بگویم تلف از عهده چه کسی؟ بر عهده چه کسی است؟ عهده باید. در حال چه فقها گفتن بر عهده مغبونه. و بین ما یترتب علی ذلک الحق الواقعی. بعضی از آثارم از چه مترتب بر حق واقعی است. حق واقعی یعنی چه؟ یعنی همون غبن واقعی دیگه، چه ظاهر بشود چه ظاهر نشود. اولی متوقف بر ظهور بود، دومی نه متوقف بر ظهور نیست. در واقع غبنی باشد این اثر برای مترتب میشود، ولو هنوز مغبون با آن این پیدا نکرده است. مثل چی؟ که اسکاتهی بعد العقد قبل ظهورهی، مثل اسکات خیار غبن بعد از عقد، قبل از آنی چه غبن ظاهر بشود. عرض کردم دیگه، مغبون ها نمی داند مغبون شده، بعد از عقد می گوید احیانا اگر من گرانتر خریدم باشم، من خیار غبن خودم را اسکات نمودم. اینجا ولو غبن هنوز ظاهر نشده، ثابت نشده، ولی اسکات آن جایز است. این قسم دوم. و اما قسم سوم چه آثاری است؟ بین ما یتردد و بین الامرین. امرین چیست؟ چه آیا این اثر مترتب است بر ثبوت حق یا مترتب است بر ظهور حق؟ همون ظهور قبل. مثل تصرفات ناقله. در اینها بحث است، یعنی تصرفاتی که موجب نقل و انتقال می شود. مثلا غابن بیاید تصرفی در سمن بکند که از ملک او خارج بشود. فَإِنَّ تَعْلِيلَهُمْ الْمَنْعَ فقها منع را این گونه تعلیل کردن.
غابن تصرفی که چی ممکن نخارج
در سمن دیگه، در سمنی که به اون منتقل
تصرفی که چی ممکن نخارج
öz milçinden de. Semen alan belki çekersi şöyle. Kabil. Kabil hem böyle bir tane dike uğra mevzum kerde. Hala bir tasarrufatı bekone. Bu vece tasarrufatı bekone, iz semen ra muntagil kone. مقبول بعداً به قبن خودش متوجه بشود و معامله را فسخ بکند. خب در اینجا این تصرفات قابن حق او را تفوید نموده است دیگه. قابن یه تصرفاتی کرده است که حق مقبول را فور شده است، گفتن جایز نیست. این چه چیزی را میرساند؟ این چی بگن این تصرفات جایز نیست؟ بله؟ مقبون حق خیار دارد دیگه، حتی قبل از ظهور قبل. چون اگر حق خیار نداشته باشد، این چرا ممنوع باشد از تصرفات؟ بله. فَإِنَّ تَعْلِيلَهُمَ الْمَنْعَ به کونها مفوتتن لحق ذل خیار. این چه علما تعلیل آوردن منع را، منع چه چیزی را؟ تصرفات ناقله را دیگه، منع کردن تصرفات ناقله را. تعلیلشون چیز به اینکه اینا تفوید میکنن حق ذلخیار را در این، اون حقی چه ذلخیار در این دارد. این ظهور دارد در ترتب منع، که منع مترتب است بر نفس وجود حق و علم، ولو علم به آن حاصل نشده. اگه بگه نمیتواند تصرف کند، یعنی خیار هست دیگه، ولو علم به خیار هنوز حاصل نشده، علم به قبل حاصل نشده.
چیمجیدن نمی فرق بمشته.
بله؟
اون چیمجی
صورتن نفرگه. این دوتا احتمال هست دیگه، در اینجا یه تردد هست دیگه، مردد هست بین این و دومی. دومی را الان میخونیم. این تصرفات از طرفی گفتم ممنوع است چون مفوت حق ذل خیار است. اگر این را بگیریم، این چه چیزی را میرساند؟ ثبوت حق را. و حکم بعض من منع من التصرف فی زمان الخیار به مضی تصرفات الواقع من القابل قبل علم المغبون یظهر منه ان المنع لعجل تسلط فعلی. از این طرف میبینیم بعضی ها حکم نمودن که تصرف در زمان خیار ممنوع است، اما همونها حکم نمودن به موضی تصرفاتی که از غاب واقع میشود. گفتن در زمان خیار تصرفات ممنوع است چون موجب فوت حق ذل خیار میشود، اما غابن را استثناء کردن. گفتن غابن میتواند. خب این چه چیزی را میرساند؟ قبل از علم مقبول گفتن قابل میتواند. یظهر منه، از این ظاهر میشود که ان المنع منع، منع تصرفات در قبل به خاطر تسلط فعلی است. تسلط فعلی هم کی هست؟ تسلط فعلی بعد از علم به قبل است، بعد از ظهور قبل است. پس ببینید یه تردد شد دیگه. بگویم این تصرفات ممنوع است چون موجب فوت حق ذل خیار است. این دلالت می کند که حق خیار از همون زمان عقد ثابت است. اما اگر بگوییم که نه، قابل می تونه تصرف کند، سایر بله موارد هم بگوییم که جایز نیست تصرف در زمان خیار، در خیار قبل می گویم جایز است. این داله برای این است که خیار قبل یه خصوصیتی دارد. خصوصیتش این است که از زمان عقد نیست. خیار قبل از زمان ظهور قبل است. چون از زمان عقد باشد، این تصرفات از طرف قابل باید ممنوع باشد. در حال که حکم بعضن، بعضی ها که در سایر موارد تصرف را ممنوع می دانند، در قبل ممنوع نمی دانند. این معلوم شود که هنوز حقی ثابت نشده. کی حق ثابت می شود؟ بعد از ظهور. حالا این یه تردد شد دیگه. بابای عبدی ادامه می دن که حالت چرتشون برطرف بشه.
سوختان سوشد.
نامه وارد حالو؟ ول متبع آید.
نیام نایل گرد می
کنید. نیام دفعه. İzah-ı Mümin bir tane boğulduğu için mahkum bir ahkam-ı hamsadır. Haydan vaciptir, haydan haramdır. Necce oldu bu? Ayet-i Gizade ile okucuna ayetini yoksa karşılıyor.
بسم الله الرحمن الرحيم والمتبع دليل كل واحد من تلك الآثار فقد يظهر منه ترتب الآثار ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه وقد يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية.
میفهمد که ور متبع گفتیم این مردد هست دیگه این آثار بگه متبع دلیل هر کدوم از این آثار است اون دلیلی که بر این اثر دلالت میکند باید به اون دلیل مراجعه کنیم آیا دلیل این اثر را بر نفس ثبوت حق مترتب میداند یا این اثر را بر چه چیزی مترتب میداند بر ظهور حق نه ثبوت حق گاهی از اون ظاهر می شود ترتب اثر بر نفس حق واقعی ولی اون چه برای صاحبان مجهول باشد چه مثالی را زدیم؟ ترتب اثر بر نفس حق واقعی مثال نمان اون دونم الان اون خود افتیم بیونی هشمش کلاسته دهی بودایی ترتب اثر بر نفس مثل که اسکات دیگه اسکات خیال گفتیم مترتب بر چیز ثبوت حق است دیگه ولی اون چه برای صاحبش مجهول باشه و گاهی از اون دلیل ظاهر می شود ترتب آن بر سلطه فعلی مثل چی؟ مثل سقوط خیال به واسطه تصرف از دلیل ظاهر می شود چی؟ متفرع و مترتب بر سلطه فعلی است سلطه فعلی با چیز؟ با علم به قبل است با ظهور قبل است
و تسهر و سمرت و بطعین ایزنی فیمان لوفست خل مغبونو الظاهره اختراحن او بزن وجود سبب معدوم فی الواقع فساد فی الغرب ثم این نمازه کرناه و فی الغربنه من البطعین دارن فی الغربنه
خب سمره این بچه کجا ظاهر می شود؟ کدوم بچه؟ چه آیا ظهور قبل سبب است یا کاشف است این بحث میکنیم دیگه سبب خیال هست یا کاشف از خیال است بله نه ثمره همین بحث دیگه بله
الان ثمره هست دخول آثار مجهول برای خیال
ایزن است دیگه ایزن ثمره دیگه و تسر و ثمرت بچه ایزن همونطوری که اون آثار را گفتیم ثمره هست این وجهه ثمره دیگر هم دارد چه آیا خیار از زمان عقد است چه ظهور قبل از اون کاشف باشد یا از چه زمانی است از همون زمان ظهور قبل است اونجایی که مغبون که جاهل اسا به قبل خودش اکتراهم فس کند اکتراهم یعنی بدون سبب بدون جهت بدون جهت این شخص بدون چه علم به قبل داشته باشد میاد معامله را فسخ میکند خب این فسخ درست است یا نه این مبتنی بر وجه این است دیگه اجل خیار قبل از زمان عقد ثابت باشد و ظهور قبل از اون کاشف باشد این فسخ درست است چرا درست است؟ چون در واقع این خیار داشته است دیگه اما اجل بگویم نه خیار از چه زمانی است؟ زمان ظهور قبل است خب این در چه زمانی فسخ شد؟ اون زمانی که هنوز قبلش ظاهر نشده بود و لذا فسخ و اثر نداره بله لو فسخ الجاهل اکتراهن یا نه به ظن وجود سبب گمان می کند یه سببی وجود دارد برای فسخ در واقع معدوم هست، در واقع چنین سببی مثلا گمان میکند این معیوبه، این را فسخ میکند، بعد معلوم شود که اصلا این معیوب نبوده است. ولی صادف القبل، مصادف با قبل باشد، مثلا اینجا چگونه ظاهر میشود؟ عجب بگوییم که قبل از ظهور قبل هم این خیار دارد، این فسخ درسته. اما جا بگویم قبل از ظهور قبل این خیار ندارد، این فسخ درست نیست.
خیار یعنی از زمان ظهور قبل
خیار بله دیگه، اون وقتی که فسخ درست نیست. از زمان ظهور قبل باشد این خیار نداشته، قبل از ظهور قبل خیار نداشته. خب اگر خیار نداشته فسخ درست نبوده است دیگه. کسی که خیار ندارد میتواند فسخ کند؟ نمیتواند. بله، کاشفیت و سببیت ثمره‌اش چیز دیگه. کاشفیت را بگوییم این فسق درست است، سببیت را بگوییم این درست نیست. چون در چه زمانی فسق نموده؟ هنوز قبل ظاهر نشده بود،
خیار نداشت
دیگه. بله، در سببیت را بگوییم. بعد این بچه ای که گفتیم میگه در عیبم، در عیبم این بحث است. آیا نفس وجود واقعی عیب موجب خیاره یا ظهور عیب موجب خیار است؟
و غزی است سر من عبارت القواعد فی باب التدلیس الوجه الاول قال و کذا یعنی لا رد لو تعیبت الامتول مدلست عنده قبل علم ای به تدلیس عنده فإنه ذكر في جامع المقاصد أنه لا فرق بين تعيبها قبل العلم وبعده لأن العيب مزمون على المشتري ثم قال إلا أن يقال إن العيب بعد العلم غير مزمون على المشتري لثبوت الخيار.
وما ذكرناه في القبل چه سبب است یا کاشف است این در عیبم جاریز. آیا در عیب ظهور عیب سبب خیار عیب می شود؟ یا نه ظهور عیب کاشف است از خیار عیب؟ از چه زمانی کاشف باشد؟ از همون زمان عقد دیگه، از همون زمان عقد خیار بوده است. این دوتا وجهی که در قبل گفتیم در عیب هم هست. از عبارت علامه در قواعد در باب تدلیس استفاده می شود وجه اول. وجه اول چه بود؟ که سبب است دیگه. ظهور قبل می گفتیم سبب است، اینجا هم می گیم ظهور عیب سبب هست. یعنی قبل از ظهور عیب، ولو در واقع عیب باشد، قبل از ظهور عیب خیار عیبی وجود نداره. ایشون یه مطلبی را گفته، بله، قال و کذا یعنی لا رده. لا رده یعنی چه؟ خیار ندارد، چون خیار عیب باشد میتونه رد کند. گفته لا رده اونجایی که معیوب بشود عمه مدلسه انده و نزد او قبل از علم او به تدلیس. مرحوم اللامین دوگه یه نفر کنیزی را بخرد که در آن کنیز تدلیس شده است، فریب داده شده، مثلا یه عیب قدیمی داشته است، یه عیب جدید هم بله نزد او برای او حادث بشود. با عیب جدید نمیتواند، نه با عیب قدیم نه با عیب جدید نمیتواند این را رد کند. لو تعیبت العمد المدلسه. ببینید تدلیس به چه اعتباری است؟ اجبار اون عیب قدیم است دیگه. این یه عیبی داشته، این را فریب داده است، اون را پوشانده است. حالا این خرید یه عیب جدیدی هم پیش او بله حادث شد. قبل علمهی به تدلیس، قبل از آنی چه این علم پیدا کند به اون عیب قدیم. اینجا گفته لارده. لارده یعنی چه؟ خیار ندارد دیگه. چرا؟ چون قبل از علم به تدلیس هست. این چه چیزی را میرساند؟ چه قبل از علم به تدلیس خیار ندارد؟ یعنی سبب است دیگه. ظهور عیب سبب است. قبل از ظهور عیب. ولی اون چه عیب هست ها در واقع عیب وجود دارد، ولی چون هنوز ظاهر نشده لا رده. لذا بله اگر این تریگیت داشته باشد، از ظهور عیب کاشفیت داشته باشد، چرا گفته لا رده؟ باید بگوید که این میتواند رد کند. یعنی علامه اگر قائل به این باشد که ظهور تدلیس تریگیت دارد و کاشفیت دارد، باید بگوید مشتری خیار دارد. از چه زمانی؟ از زمان بی، از همون زمان عقد این خیار دارد. و اگر خیار داشته باشد تلف، این که معیوب شده یعنی وصف سلامت از بین رفته است دیگه. تلف بر عهده چه کسی است؟ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، بر عهده بایه هست دیگه. اگر این تریگیت داشته باشد، کاشفیت داشته باشد، باید علامه حش بکند که مشتری خیار دارد از همون زمان بی، و مترتب می شود بر خیار او ضمانت بایه. بایه این خسارت را ضامن است. از طرف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، در حال که ایشون گفته نه، این نمی تواند رد کند، بله خسارت هم بر عهده بایه نیست. این یعنی چه؟ یعنی زمان خیار نبوده است. خیار کی هست؟ بعد از ظهور عیب است. قبل از ظهور عیب خیاری نیست. انتا منتها جامع المقاصد اشکال کرده است. و اینهو ذکر محقق کرکی در جامع المقاصد علامه اشکال کرده، گفته فرقی نیست بین تعیبه ها، این که این امر معیوب بشود فرقی نیست، قبل از این و بعده. ایشون گفته قبل علمی به تدلیس، قبل از آنی که مشتری علم به تدلیس پیدا کند، اگر امر معیوب بشود نمیتواند رد کند. جامع المقاصد گفته نه، از این جهت کلام علامه اشکال دارد. اگر معیوب بشود چه قبل از علم چه بعد از علم، فرقی میان این دوتا نیست. چرا؟ لأن العیب مضمون علی المشتری، چون عیب مضمون علی المشتری، در زمان مشتری هست. خب در زمان مشتری هست یعنی چی؟ یعنی زمان خیار نبوده است دیگه. اونطور علامه قبل از علم را گفته، ایشون حتی بعد از علم را هم میگوید، محقق کرکی بعد از علم را هم میگوید. این یعنی چه؟ یعنی این زمان خیار، اگه زمان خیار باشد باید بر عهده چه کسی باشد؟ بایه. ثم مقال، مگر این چه کسی بیاد اینطور بگوید که عیب بعد از علم نه دیگه مضمون بر مشتری نیست، یعنی حرف علامه را تقویت کنیم. محقق کرکی گفت فرقی نیست، قبل از ظهور علم بعد از ظهور علم. مگر چه یه نفر بگوید نه مشتری ها چه علم پیدا کرد، نه من یه علم پیدا کرد عیبه، این دیگه مضمون بر مشتری نیست. چرا؟ چون زمان خیار اون میشود دیگه. وقتی من علم پیدا کردم به عیب، زمان خیار من از اون لحظه شروع میشود. خب در زمان خیار عیبی حاصل بشود بر عهده چه کسی است؟ بر عهده بایه است دیگه. از تلف و فی زمن الخیار ممن، این تلف چه میگوییم؟ ام مثلا، یعنی کلن از بین برود یا وصف سلامتش تلف بشود. اینجا هم که معیوب بشده یعنی وصف سلامت از بین رفته است. مجان چه گفته بشود ای بعد از این مضمون بر مشتری نیست. این لثبوت دلیل اون غیر مضمون است. چرا مضمون بر مشتری نیست؟ خاطر ثبوت خیار. و در زمان خیار تلف بر عهده لا خیار له است. لا خیار له هم عبارت باشد از بایه.
ظاهره هو عدم ثبوت الخیار در بل علم بالعیب، لکون العیب فی زمان الخیاره مضمونا علی من لا خیار له، لکن الاستظهار المذکور مبنی علی شمول قاعده التلف ممن لا خیار له لخیار العیب و سیاتی و عدم العمومه ان شاء الله تعالی.
برفرمود که ظاهره عبارتشون نست، خیار قبل از علم به عیب نیست، خیار بعد از علم به عیب است. چرا؟ چون عیب در زمان خیار مضمون است بر من لاحه، چون ها فهمدن غیر مضمون و نرد مشتری اون چه چیزا میرساند؟ یعنی بعد از علم، چون زمان خیار است بر احده بایی هست، قبل از علم چون زمان خیار نیست بر احده چه هست؟ بر احده مشتری. و ظاهر این است که خیاری ثابت نیست قبل از علم به عیب. مشتری قبل از علم به عیب خیار ندارد. چرا؟ چون عیب در زمان خیار مضمون است الا من لا خیار له، بر چه کسی؟ بر کسی که خیار ندارد. اگر بگویم نه مشتری زامن است قبل از علم، یعنی زمان خیار نیست دیگه، چون اگر زمان خیار بود بایه زامن بود نه مشتری. بعد از علم چه میگویم مشتری زامن نیست بایه زامن است؟ یعنی چه؟ یعنی زمان خیال است. لیکن استظهاری که ما کردیم که از عبارت اینا چه چیزی ظاهر می شود؟ قبل از علم به عیب خیاری وجود ندارد. این مبنی بر این است که تلف ممن لا خیار له، این قاعده خیار عیب را هم شامل بشود. و گفتم در مورد این قاعده اختلاف است. سه تا خیار را چه قطعا شامل می شود؟ مجلس، خیار حیوان، خیار شر. اما آیا قبل را شامل می شود؟ فیه تردد. عیب را شامل می شود؟ بیده. چون ما اجاها از این استظهار کردیم، گفتیم قبل از علم به عیب خیار ثابت نیست و رضا مشتری زامن هست، بعد از علم بایه زامن هست، بر اساس این قاعده هست، مبتنی بر این قاعده است. این قاعده اگر خیار عیب را شامل بشود این استظهار درست است. اما اگر این قاعده خیار عیب را شامل نشود این استظهار دیگه درست نخواهد بود. و سیجی و چه عدم العموم انشاءالله ثابت خواهد شد در آیندهش نه این عمومیت ندارد، اون ستا را فقط اختصار. لذا استظهار دیگه با مشکل مواجه می شود دیگه. استظهار ما از این از کلمات علامه و جامع المقاصد بر اساس این قاعده بود که این قاعده میگوید از طرف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، بعد از علم به عیب اینجا میگویم چه زمان خیار است بایه زامن است، قبل از علم به عیب چون زمان خیار نیست مشتری زامن است. این استظهار مبتنی بر این قاعده است. اگر یه نفر بیاد بگوید چه اصلا این قاعده جاری نمیشود در خیار عیب، و استظهارم بله منتفی میشود و استظهار درست نخواهد بود. و اما خیار رویت فسیعتی که ظاهر تذکره این است که حدوثه، یعنی خیار رویت حادث می شود به واسطه رویت، یعنی قبل از رویت خیار این رویت بله موجب حدوث خیار می شود. فلا یجوز اسکاته قبلها، جایز نیست اسکات خیار قبلها یعنی قبل از رویت. حالا شنیم روز شهادت از دست زهرا سلام.